أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما گرامیان علمای عزیز حاضر در این محفل و همچنین محضر طلاب و طالبات در حوزه علمیه خراسان و سایر حوزه ها که از مدرسه فقاهت بحث رو دریافت میکنن یا سامانه حوزه و سایر صفحات مجازی، آرزوی توفیق برای همه شما دارم و برای خودم که توفیقمون تداوم پیدا کند در بحث‌های پیرامون نهج البلاغه و کلمات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. جلسه 56 از جلسات شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم. در جلسه 55، جلسه قبل، آغاز کردیم بحث رو پیرامون حکمت 10 از حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات قصار آن حضرت. حکمت 10 رو عنوان گذاری کردیم با عنوان سبک شناسی رفتارهای اجتماعی، اون هم با محوریت مردم، رفتارهای مردم با مردم، افراد جامعه با یکدیگر. چون رفتارهای اجتماعی گاهی میان خود مردم هست، گاهی میان حاکمیت و مردم هست، گاهی میان مردم و حاکمیت هست، اما این جمله مولا بیشتر به این جهت مربوط است، اگرچه شاید در بخش‌های دیگر هم قابل بهره برداری باشد، اما بیشتر در ارتباط میان خود مردم است، افراد جامعه، اعم از موافقین و مخالفین. این عنوان رو قرار دادیم، کلمه مولا رو علیه السلام رو یک بار دیگر می‌خوانیم. امیر مؤمنان فرمودن خالط الناس مخالطتن ان متتم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. البته اختلاف نسخه هایی بود در نهج البلاغه و در سایر مصادر که در جلسه گذشته در بررسی مصادر و منابع و سند این حکمت بهش توجه کردیم، اعاده نمی کنیم دوباره و از تکرارش می پرهیزیم. امیر مؤمنان فرمودن خالط الناس، با مردم مخلوط شوید، با مردم معاشرت کنید. بعضی از نسخه ها به جای خالطو عاشرو داشت. معاشرت کنید با مردم به گونه ای که یکی از این دو نتیجه یا هر دو نتیجه عائد شما بشود. این متم معها، اگر با همین مخالطه و رفتار از دنیا رفتید، بکوا علیکم، بر شما بگریند، ناراحت باشند از اینکه شما رو از دست دادن. و ان عشتم حنو الیکم، اما اگر در میان اونها بودید با اونها زندگی می کردید، مشتاقانه منتظر دیدار شما باشن، منتظر این باشن که با شما ارتباط داشته باشن و رفتار داشته باشن با شما. برخی از نسخه ها انقبتم حنو الیکم بود، اون هم گفتیم درست است. اگر غائب شدید شما، اگر از دنیا رفتید، نگران می شوند برای اینکه دیگر شما رو نمی بینند، می گریند. اما اگر یه مدت کوتاهی غائب شدید، سفری رفتید، جدا شدید از اونا، اینا مشتاقانه آرزوی این دارن که باز هم با شما باشن و شما رو ببینن. در توضیح اجمالی یک نکته اشاره کردم، امروز در این جلسه امشب هم تکرار میکنم، به خاطر اینکه تا آخر بحث درباره این حکمت دهم باید مد نظر داشته باشیم. و آن نکته این بود که امام علیه السلام در این حکمت، در این کلمه قصار، به دنبال این نیست که مصادیق و نمونه هایی رو شماره کند، احصا کند از رفتارهای اجتماعی رو، بگه تواضع کنید، بگه سلام کنید اول، بگه احترام کنید، نه، بلکه این کلام مولا در مقام بیان یک قانون است، یک ضابطه است، نه شماره کردن برخی از نمونه ها. یک قانون اگر دست ما باشه، یه ضابطه دست ما باشد، هر رفتاری که میخوایم انجام بدیم با اون قانون تطبیق میکنیم، تطبیقش خود انسان میتواند تطبیق کند، مصداق رفتارها رو هم انسان میشناسد، مگر برخی از مصادیق که خیلی باش معنوس نیستند اونها رو نمیشناسیم، اما بقیه مصادیق در رفتارهای اجتماعی و خوشرفتاری رو میشناسیم. اما امام در اینجا به دنبال بیان یک ضابطه کلی است، یک قانونی است، فرمود رفتار شما باید دو سه خصوصیت داشته باشه در این ضابطه. یک، باید مخالطه باشد، جدا نباید باشه، باید شما خلیط با مردم باشید. دوم، این خلیط بودن باید سبب محبوبیت شما بشود، انسان باید در جامعه، در میان مردم محبوب باشد. البته واضح است که محبوبیت بر پایه دین، بر پایه شرع، بر پایه اسلام، نه هر محبوبیتی. ممکن است، چون کلام کلام مولاست، امام است و بر مبنای دین داره جامعه رو هدایت میکند و معرفی میکند، باید محبوبیت به گونه ای باشه که محبوبیت ماندگار باشد، نه یک لحظه ای. برخی از محبوبیت ها حزبی است، تا حزب هست محبوبیت هست. برخی از محبوبیت ها بر پایه قدرت، تا قدرت هست اون محبوبیت هست. برخی از محبوبیت ها بر پایه مال و منال است، تا هست محبوبیت است. اما مولا فرمود یه گونه ای محبوب کنید خودتون رو در دل مردم با رفتارهاتون، نه با زبان، با رفتارهاتون، که ان متم محبکو علیکم، تا بعد مرگتون هم ادامه داشته باشد. ان عشتم حنو علیکم، یا ان غبتم حنو علیکم، باید ماندگار بشود. اینها قانونه، اینا ضابطه است، این رفتارهای اجتماعی باید بر پایه دین به این ملاکها، با این ملاکها تطبیق کند. به تعبیری که همیشه اصرار برش داریم اینه که مولا داره یک زاویه از زوایای جامعه سالم دینی رو معرفی میکنه. میگه جامعه دینی که بخواد سالم باشد و بر پایه سلامت حرکت بکنه، باید در حوزه رفتارهای اجتماعی مردم با همدیگه اینچنین رفتار بکنن، اینچنین باشد که مردم با هم مخلوط باشن. خب این در توضیح اجمالی که با یک بیان دیگری بیان کردیم. بخش دومی که باید بهش بپردازیم بحث واژه شناسی است. ببینیم این واژگانی که مولا به کار برده اینجا معناش چیه و ما از این واژگان چه میفهمیم، به عبارت دیگری ما چه مفهومی رو میتوانیم از این واژگان به حساب مولا بگذاریم، به مولا نسبت بدیم، بگیم امیر مؤمنان در این کلام این رو اراده فرمود. اولا این واژه رو، واژگان رو معنا کنیم. دو تا واژه در این کلام مولا هست که به نظر میاد علاوه بر روشن بودنش به جهت کثرت استعمال که آشنا هستیم، اما نیاز به یک تأملی هم دارد، نیاز به یک بررسی دوباره هم داره. اولین واژه همین واژه خالطو هست، خالط الناس مخالطتن. این واژه خالطو به چه معناست؟ خب خالطو ریشه و واژه اصلیش همون خلطه هست که از ثلاثی مجرد از مصدرش خلط رسیده به این بابی که در این کلام مولا اینچنین استخدام شده. در معنای این واژه مجمع البحرین تریحی که ایشان در میان لغویین ولایتش هم بیشتر است، علاوه بر این که اختصاصش اختصاص حدیثه و واژگان رو عمدتاً بر محوریت حدیث معنا می کند، قبلا هم اشاره کردم که دو تا لغت داریم، یکی در میان علمای شیعه، یکی در میان علمای اهل سنت که بر محوریت حدیث ترجمه می کنن لغات رو. در میان شیعه مجمع البحرین تریحی است، در میان اهل سنت نهایه ابن عفیر است. اینا بر محوریت روایات لغات رو معنا می کنن برای ما. موارد استعمال لغت رو می خوان بیان بکنن اشاره به روایات می کنن. حالا در باب قرآن هم زیاده، راغب اصفهانی مثلا و التحقیق یا کتاب های دیگه که گاهی اشاره کردیم. خب ایشان جناب تریحی در مجمع البحرین می نویسد که الخلطو یستعملو فی المجمع. فرمود خلط استعمال می شود در چیز جمع شده، در جایی که چیزی جمع شده است، در محل نه، در اون موردی که جمع شده. مع امتزاجن، حالا این جمع که شدن دو تا سه تا یکی با هم فرقی نمی کنه، اینا ممزوج هم شدن با هم یا ممزوج نشدن. ممتزاجن که خلط الماء واللبن، وقتی مخلوط بشن ممزوج بشن مثل آب و شیر، آب و شیر با هم جمع می شوند، مخلوط هم میشه، به صورت دیگه قابل تشخیص نیست که آب کدام است و شیر کدام است. و به غیر امتزاجن، بدون امتزاج هم باز جمع می شود و خلط درش استعمال میشه. اونجایی که امتزاج هم نباشه که خلط دنانیر و دراهم، مثل اینکه دینار و درهم با هم مخلوط بشن، مخلوط میشن اما ممزوج نمیشون، به صورتی که دیگه قابل تشخیص نباشه. نه دینار معلومه، درهم معلوم است، اما اینا تو یکی سریخته میشه، تو یه ظرف ریخته میشود و با هم مخلوط میشن. به هر دوی اینا کلمه و واژه خلط استفاده میشه. این مخلوط دینار و دنانیر است، اون مخلوطی از کنم محضر شما که شیر و آب است. پس همینجا توجهی داشته باشیم به کلام مولا قبل از اینکه بخوایم نتیجه نهایی بگیریم. مولا فرمود خالط الناس، مخلوط شوید با مردم. این مخلوط شوید با مردم هم می شود خلط به غیر امتزاجن باشد، هم خلط ممتزاجن باشد. هر دوش رو می شود بنابر این لغت. حالا به نتیجه نهایی برسیم ببینیم که از لغت چه استفاده میکنه. راغب اصفهانی که ایشان واژه شناس قرآنی است، البته این خالطو در قرآن به کار نرفته، ولیکن به مناسبت فختلت بهی نبات الارض اونجا معنا می کند. جناب راغب اصفهانی که خریت واژگان قرآنی است میگوید هو الجمع الخلط هو الجمع بین اجزاء الشیئین فصاعدا. این جمع کردن بین اجزاء دو چیز یا اجزاء بیش از دو چیز، دو چیز اجزایش با هم خلط بشوند، جمع بشوند، بهش خلط گفته می شود. سواءن کان مائعین او جامدین، فرق نمی کنه این دو تا مایع باشن یا دو تا جامد باشن. او احدهما مائعن والآخر جامدا، یا این که نه یکی مایع یکی جامد باشد. اینا اجزایشون با هم جمع کشون تعبیر خلط به کار برده می شود. میگه و هو اعمان من المزج، این خلط عمومیت دارد از مزج، همون حرفی که تقریبا مجموع البحرین هم از کنم محضر شما گفت و یقال اختلط الشیء هم گفته می شود و اشاره به آیه قرآن می کند. بعد در زیرش جمله اضافه میکنه، میگوید که میگه و یقال للصدیق والمجاور والشریک خلیطون، میگه به همسایه که مجاور آدم هست، به شریک که یا شریک مالی است یا شریک از کنم در فعالیت و عمل هست، و للصدیق به انسان دوست، کسی که رابطه صداقت و دوستی بینه این و او برقرار است، به همه اینا کلمه خلیط گفته می شود. خلیط همون اینه که این دو در میدان رفاقت مخلوطن، در میدان عمل با هم مخلوطن، یا در میدان از کنم محضر شما که شراکت و میدان مجاورت، میدان زندگی توی منطقه با هم مخلوطن، همه مجاور امام رضا هستن. اینا از کنم ازش از این باب گفته شده. این کلمه خلیط استفاده میشه حتی عرب به این پارچه هایی که از کنم محضر شما هم قما هم قطن دارد، هم یعنی پنبه داره و هم مواد نفتی داره، بهش میگه خلیط. وقتی میری پارچه بخری میگه آقا مثلا این قماش پارچه‌ای که میخوای از قطن باشه یا به تعبیر اصطلاح قطن باشد، یا اینکه از کنم محضر شما میخوای خلیط باشه، یعنی این چی دیگه، اون پارچه هم که کارخونه مواد رو مخلوط کرده و بافته تعبیر داره، تعبیر از کنم محضر شما که خلیط میشود. ایشان هم این چنین معنا میکند و از محضرتون که بله میگه حالا خلیط هم به یک نفر گفته، به یکی گفته میشه، به چند تام گفته میشه، به جمع همینطور. بعد استناد میکنه به این جمله و این آیه خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، میگه اینا مخلوط کردن بین عمل صالح و عمل سیئ. اگر همون حرف جناب تریحی یادمون باشه، حرف ابتدای جناب راغب اصفهانی هم یادمون باشه، اینم مصداق داره. عمل صالح و عمل سیئ که مخلوط بشون قابل تشخیصه، مثل دینار و دنانیر. اما خلط هست در اینجا و کلمه خلیط هم برش از کنم محضر شما که صادق هست و میشود استفاده کرد. خلاصه این که در کلمه واژه خالطو بیشتر معنا مخلوط شدن و مخلوط کردن است. این مخلوط شدن ملاک این نیست که شناخته بشود اجزا یا افراد از همدیگه یا شناخته نشود، بیشتر اینه که با هم باشن، درگیر هم باشن، در ارتباط با هم باشن. تو یک فضا که زندگی می کنیم، تو یک شهر، تو یک محل، تو یک خانواده، میگه شما همه تون خلیط باشین، یعنی با هم درگیر باشین. فقط رابطه این نباشد که یک چهار دیواری محل ایجاد ارتباط شماست، فقط این نباشه، نه، روحن، جسمن، مادتن، معنویتن، همه جور با هم از کنم معذر شما که مخلوط بشوید، فرقی نمی کنه قابل شناخت باشه قابل شناخت نباشه. خب در این جامعه از کنم معذر شما که افراد بزرگ و کوچک و متمول و غیر متمول هستن، شناخته میشن، اما در رف حوزه رفتار اجتماعی باید طوری باشه که اینا خلیط باشن. وقتی جان کسی وارد میشود در جامعه نگاه میکنه بگه اینا همشون یک نمونه از جامعه هستن، یک نمونه. حالا در توضیح با داشته باشید اگر برسم میشم اشاره خواهم کرد که این در رفتار اجتماعی یک جامعه سالم دینی میخواد چه برای ما بیان بکنه، بگه چطور چه هدفی رو تعقیب میکند. این در رابطه با همین واژه اول که در روایات هم همین موضوع مخلوط شدن از کنم محضر شما آمده، خلیص بودن آمده. حتی درباره مرگ وقتی مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 109 از نهج البلاغه صحبت می کند، بیان می کند، میگه مرگ در هنگام مرگ نتیجه مخلوط شدن اعضای وجودی انسانه. میگه الان چشم شما یه کاری می کنه، گوش شما یه کاری می کنه، اما وقتی مرگ انسان فرا می رسه، جان می خواد تحویل بده، دیگه گوش و چشم می شه یکی. نه گوش می شنود نه چشم می بیند، می شه یکی. یعنی چه؟ یعنی همشون می شه این تیکه گوشت، همشون اون ماده اصلیشون مخلوط میشه، درگیر میشن، دیگه نه چشم میبینه نه گوش میبیند. امیر مؤمنان فرمود فلم یزل، در اون بخشی از خطبه، فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، مرگ جلو میره در جسد انسان، حتی خالت لسانه سمعه، تا اینکه زبانش با گوشش مخلوط میشه، گوش و زبان مخلوط میشود، کنایه از اینکه دیگه نه گوش میشنود نه از کنم محضر شما زبان میشه. فساره بین اهل لا ینطق بلسانه ولا یسمع بسمعه، بین اهلش هست، نه گوشش میشنود نه زبانش سخن میگه، که یرد دو طرفه بالنظر فی وجوههم، چشم دور میگردونه میبینه اینا رو، چشم دور میگردونه اما دیدنی در کار نیست. اسلام میکنم عبارتم رو، چشم دور میگن در میان اینها، و یرا حرکان السنتهم، حرکت زبانی اینها رو گاهی متوجه میشه اما دیدن متأملانه نیست که چیزی بفهمد از اینا، گوشش چیزی از کنم محضر شما، ولا یسمع رجع کلامهم، اینا از کنم محضر شما داره در کلمات مولا که همینطور پیش میرود. خب این درباره این کلمه خالتو. یک واژه دیگرم معنا کنیم چند جمله‌ای، بعد ببینیم که از این ترجمه لغت چه به دست ما میرسد. واژه دوم واژه حنو، حنو الیکم، فمود ان عشتم حنو الیکم، اگر شما زنده بودید یا اگر غائب شدید یه مدت کوتاه به شکل موقت، اینجا اینها مشتاقانه علاقمند ملاقات شما و دیدار با شما باشن. این واژه یک اشاره به معناش بکنیم. اول میرم به سراغ کتاب التحقیق. التحقیق جناب مصطفوی در کتاب التحقیق که 8 جلد ظاهرن، کتاب بسیار مفیدی است، خصوصا در کلمات قرآنی دقت‌های خیلی خوبی انجام داده، کلمات قرآنی رو زیاد معنا کردن. خریتشون راقب اصفهانی است، کتابی به نام الصافی نوشته شده، چندین جلد است درباره واژگان قرآنی. کتابهای دیگر نوشته شده در کلمات قرآن، در صیغه‌های مشکله قرآن، مثلا ابن الانباری 2 جلد کتاب داره از کنم حضر شما درباره، حالا اسم کتابش یادم رفت، درباره کلمات مشکل و صیغه‌های مشکله قرآن کریم. کتاب‌های زیادی است اما کتاب التحقیق جزء کتاب‌های بسیار مفیدی است در کلمات قرآن. ایشان اشاره می‌کنه، من خلاصه‌ش رو عرض می‌کنم، ایشون می‌فهمه، میگه آقا واژه حنو میگه یه واژه معتل است، یا معتل واوی است یا معتل یایی، یعنی یا حنیه هست یا حنوه. بعد در اعلال که صورت گرفته، استثناءات اعلال این است که گای همراه اعلال ابدال هم صورت میگیرد، ابدال هم صورت میگیره. عرض کنم محضر شما که ایشون میگه اینجا از اون مواردی است که همراه اعلال ابدال هم صورت گرفته و اینجا ابدالش هم به جهت تشدیدی بوده، وقتی تضعیف پیدا کرده اینجا به جهت تشدید ابدالی صورت گرفته که حنوه شده حن، مشدد شده و این ابدال در اینجا انجام شده. ایشون میفرماد برای این که آقا اگر این حنه برگرده به قبل از اعلالش، اگر برگرده به قبل از اعلالش، یا میشود اینجا با واو یا میشود با چی؟ با یا، یا معتل یایی یا معتل واوی. میگه به معهنه معنای اشتیاقه، معنای شوق است، توقان و نفسه، یعنی بیتاقتی انسان برای علاقه ارتباط با طرف مقابلش هست. اما اگر برگرده به اصلش که با واو یا با یا استعمال بشود، اونجا شوق بیشتری درش هست. و باز تأکید میکند، حالا این باید بررسی کرد در بحث اعلال ببینیم، ایشون میفهماد که حرف ایشون حرف بی حسابی هم نیست. ایشون میفهماد که در اون جایی که اعلال با یا باشد، اونجا شوقش بیشتر است، اونجا توجهش بیشتره و شوق و علاقه بیشتری، عطوفت، یعنی شوقش تعبیر ایشون عطوفتش در اونجا بیشتره اگر این کلمه معتل یایی استفاده بشود. لذا میفهماد که حنو الیکم همون اشتیاقه، همون شوق است، همون عطوفت است، همون مهربانیه، همون توجه بیتاقتی در علاقمندیه. برای روشن شدن این معناشی خورده بیشتر که چطور این اشتیاق معنا پیدا میکنه، چون اشتیاق اگه آدم به چیز داشته باشه گاهی از اوقات از خودش میگذره، از داشته های خودش میگذره، از امکانات خودش هم میگذرد، حاضر خودش محروم بکند از امکاناتش، اما اونی که بهش علاقه دارد به او برسد، به اون نتیجه برسه. حالا اونی که علاقه داره گاهی یک عشق مادی است، گاهی هم از کنم محضر شما که مثل مجنون به دنبال لیلی، گاهی هم نه عشق مادی نیست، عشق محتوایی، هدفی داره، هدفی داره، میخواد برسه به دنبال اون هدف، از خودش هم میگذرد. امام حسین علیه السلام از خودش گذشت، اصحابشون از خودشون گذشتن تا به اون هدف برسن، اشتیاق به اون هدف. جناب فیومی در مصباح المنی که جز تقریبا جز لغویین از قدما هستن و جز اولین افراد در باب لغت هست، ایشان اینطور میگه، میگه که حن اگر با زن استعمال شود، میگن که حنت المرأت و علا ولده ها، میگه زن دلسوز بر فرزندش هست، مادر دلسوز بر فرزندش هست. حالا البته چون علا آورده، شاد اینجا حنت المرأت و علا ولده ها هم بتونیم بخونیم، حالا بین در لغت چطور گفته. فمود حنت المرأت و علا ولده ها تحنی و تحنو حنوان، یعنی چه؟ یعنی عطفت و اشفقت، عطوفت به خرج داد و دلسوزی و مهربانی به خرج داد. چه کار کرد؟ مهربانیش این بود که فلم تتزوج بعد ابیهم، شوهرش که از دنیا رفت دیگه ازدواج نکرد، ماند نشست این بچه ها رو نگه داشت، از باب عطوفت، از باب اشفاق، از باب شفقت و دلسوزی. میگه اون میتونست بره ازدواج کنه، زن جوانی بود، ازدواج هم براش فراهم بود، اما از عشق و علاقه‌ای که به فرزندانش داشت، اون توان، اون امکانی که میتونست به دست بیاره از دست داد، اون از دست داد، پذیرفت برای اینکه بچه‌هاشو بهشون برسه، بچه‌هاش مثلا حالا به اصطلاح خیلی عامیانه مثلا جلوی زیر دست کسی دیگری بزرگ نشن، خودش مراقبت بکنه. به جهت اون عشق و عطوفت مادری، امکانی که میتونست خودش بهرمند بشه، بهرمندی خودش رو از دست داد. این مثال میزنه برای در حقیقت ترجمه این معنا که اون عشق و علاقه شهید شدید این چنینیه. سها هم باز تعبیری که به کار بردم میگه حنو بالحاء المهمله من الحنین و هو الشوق و توقان و نفس، میفهمه که انسان بیتاقت هست که به اون طرف مقابل یا اون جایگاهی که دنبالش هست بتواند برسد. خب بنابراین با این دو سه جمله‌ای که بیان کردیم از لغویین، هنو الیکم از این منابع لغوی استفاده می شود که واژه هنو حکایت می کند از اشتیاق بسیار بالایی. فرمود هنو الیکم یعنی با شدت اشتیاق دنبال این است که دوباره شما را ببیند، دنبال این است که همراه شما باشه، از شما جدا نشود. به این گاهی از اوقات دادم یه همسایه ای داره در طول زندگی پیش آمده، برای خیلی از ماها پیش آمده که همسایه ای از کنم محضر شما داره، 5 سال 10 سال با هم زندگی کردن، رابطه شون خیلی خوب بوده، وقتی شما خانه تو میفروشی از اونجا میره همسایه میشینه گریه میکنه، میشینه گریه میکنه که آقا چرا این همسایه خوب من رفت، نمیدونم دیگه کی گیرم بیاد. یعنی شدت اشتیاق در وجودش که شما همینجا باشی. گاهی از اوقات هم مثلا میگه چرا خونتو میفروشی، یعنی دلش حاضر از این جهت که شما به تعبیر میگه شما از امکانات دنیایی خونه بزرگتر نخر، همینجا باش که من از شما محروم نشم. یعنی تا به این اندازه از کنم شدت علاقه وجود دارد. امیر مؤمنان فرمود حنو الیکم ان عشتم حنو الیکم، اگر شما زنده بودید اونا به شدت مشتاقن، حاضرن از خودشون بگذرن اما از شما نگذرن، اما شما رو از دست ندن. این عشق و علاقه و شدت اشتیاق از این معنای کلمه مولا استفاده می شود. خب حالا برگردیم به کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام، یک بار دیگه با این معنا بخوانیم ببینیم که چطور میتونیم ترجمه کنیم. امیر مؤمنان فرمود خالط الناس مخالطتن، فرمود مخلوط شوید با مردم، مخلوط شوید با مردم، اهم از این که در می وقتی مخلوط شدید قابل تشخیص باشید یا قابل تشخیص نباشید. پیغمبر اسلام وقتی که در آغاز رسالت سالهای اولیه وقتی که پیامبری رسید در میان مردم می نشست، حرفاشو می زد، کسی از بیرون می اومد نمی فهمید، تشخیص نمی داد کی پیغمبره کی پیغمبر نیست. بعدا گفتن آقا منبری بسازیم، رو منبر بایستیم، جایی بیستد جایی بنشیند پیغمبر که اگر موقع خطابه، موقع القاء سخن، لااقل اگه یه غریبه ای آمد بفهمیم پیغمبر است، بفهمیم پیغمبره. این چنین گایی چه قابل تشخیص باشد چه قابل تشخیص نباشه، اما فهمود خالتو مخلوط بشید به گونه ای که ان عش ان متم بکو علیکم، اگر شما از دنیا رفتید بر شما بگریان. این گریه همون گریه اشتیاقه، البته اشتیاقی است که علاقمند بوده باشید اما حسرت از فراقه، حسرت از فراق است و از کنم محضر شما اشتیاق به بودن. و ان عشتم حنوا الیکم، اگر شما بودید اینها مشتاقانه حاضر باشن خودشون رو محروم کنن اما با شما ارتباط داشته باشن. این با این ترجمه‌ای که از لغت معنا کردیم یه معنای عمیق‌تری به دست ما میاد، یه معنای عمیق‌تری به دست ما میاد. البته معنای عمومی این روایت همون خوشرفتاریه، چیز تغییر ایجاد نمی‌شود. میگه با مردم رفتارتون خوب انجام بدید. اتفاقا این خوشرفتاری با همین عبارت در کلمات امیر مؤمنان آمده. هفته گذشته اگر نظرتون باشه عرض کردم که این حدیث و این کلمه قصار در وصیت مولا به محمد حنفیه و در وصیتش به عموم فرزندانش آمده. مصادرش عرض کردم که حتی برخی نقل کردن که امام در اون آخر لحظات در حال احتضار وصیت طولانی کرد به همه فرزندان، منهم محمد بن حنفیه بود که در بخشش این جمله رو فرمود. در برخی از مصادرم وصیت خاص به محمد حنفیه است که وصیت طولانی هم هست. در اونجا که شیخ صدوق در من لا یحضر الفقید در آخر کتاب نقل کرده از کنم محضرش با نوادر داره، در آخر من لا یحضر اونجا ذکر کرده، بخشی از این وصیت اینطور آمده، فرمود و حسن، یعنی این خالط الناس مخالطتن که گفتیم این خوش اخلاقی خوش معاشرتی هست، امیر مؤمنان در اونجا فرمود و حسن مع جمیع الناس خلقک، فرمود نیکو کن با همه مردم اخلاقت رو، خوش رفتار باش، خوش اخلاق باش. چطور؟ به گونه ای که حتی اذا غبت عنهم حنوا الیک، که اگر ازشون وقتی غائب شدی، جدا شدی، فراقی حاصل شد، اشتیاق اونها از دست نرود. حنوا الیکم، عاشق شما باشن، حنوا الیک، به سوی تو بیان. و اذا مت، اگر از دنیا رفتی، بکو علیکم، بکو علیک، بر تو گریه کنن. و قالو، بگن انا لله و انا الیه راجعون. یه جملهش تحمل بفرمایید، خیلی جمله تعبیر اون واقعیت عامیانه ما رو بیان کرده. امیر المؤمنین فرمود مردم اگر از دنیا رفتی، مردم گریه کنن بر تو، بگن انا لله و انا الیه راجعون. ولا تکن من الذین یقال عند موتی الحمد لله رب العالمین. فرمود از اونهایی نباشی که وقتی از دنیا رفتی مردم بگن الحمدلله که مرد بنده خدا. این الان واقعا در جامعه هست، در بخش هایی از جامعه هست. گاهی انسان از همسایش، از همکارش، از کنه از رفیقش گاهی بگونه میرسه که اگر جدا بشه میگه الحمدلله که از این اداره رفت، الحمدلله از این مؤسسه رفت، الحمدلله. بر مرگ که نباید گفت الحمدلله که مرد، ولی ایت کنم از اینجا رفت و بعضی دیگه میگن. امیر مؤمنان فرمود از اون ولا تکن من الذین یقال عند موته الحمدلله رب العالمین، نه از اونایی باش که بگن انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت رو احساس بکنن. خب عرض کنم محضر شما، این با این تعبیر که بیان کردم که گفتیم مقصود همون خوش اخلاقی است، اما یک تأمل دیگری در اینجا داشته باشیم. با این جمله امام بعد از این معنای لغوی، ما 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم، 3-4 دقیقه من چند تا جمله عرض بکنم. چرا سوال، چرا مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا، حالا این باشه طلبتون چون ممکن نرسم، یه عنوان دیگه که بیشتر ارتباط با معنای لغویش داره عرض بکنم، میگذاریم برای اگر رسیدیم نرسیم جلسه بعد. ببینید امیر مؤمنان فرمود خالط الناس، مخلوط شوید با مردم، مخالطه کنید با مردم. مخالطه کنید با مردم به اون گونه ای که ان متتم بکوا علیکم ان اشتم حنوا علیکم. مخالطه و خالطو رو معنا کردیم بنای مخلوط شدن، خلیط شدن، چه در صورتی که مزجی هم باشد، چه در صورتی که امتزاجی نباشد، فرقی نمی کنه. این چه میخواد برای ما بفهمد در حوزه جامعه سازی و جامعه پردازی بر مبنای جامعه دینی سالم؟ میخواد بفهمد آقا اختلاف طبقاتی فقط حوزه اقتصاد رو شامل نمیشود، بلکه اختلاف طبقاتی حوزه رفتارها رو هم شامل می شود. بله در حوزه اقتصاد نباید جامعه اسلامی اختلاف طبقاتی درش باشد، جامعه دارای اختلاف طبقاتی نباید باشه، باید مردم نزدیک به هم باشند، سطوح زندگیشون نزدیک به هم باشه. اما اگر در حوزه اقتصاد در یک سطح بودن، سطح قابل پذیرشی بودن، اما در حوزه رفتارها نبودن، آیا اختلاف طبقاتی هست یا نیست؟ امیر مؤمنان میخواد بفهمد اینجا اختلاف طبقاتیه. چطور؟ اگر جامعه تبدیل شدن به شهروندان دسته یک و دسته دو، شهروندان دسته یک و شهروندان دسته دو تبدیل شدن، آیا اختلاف طبقاتی هست یا نیست؟ طبعا هست. فهمت خالتو، مخلوط بشید به اونا. حالا فرقی نمیکنه که شما قابل تشخیص باشید یا قابل تشخیص نباشید، عیبی نداره. انسان موقعیتش طوری باشه که قابل تشخیص باشه در جامعه، این منافاتی ندارد، اما به گونه ای باشد که شما رفتارتون با غنی با رفتارتون با فقیر فرقی نکنه، رفتارتون با کسی که اهل قدرته با کسی اهل قدرت نیست تفاوتی نکند. رفتارها رفتارهایی باشد که نشانه خلیط بودن داشته باشد، نشانه خلیط بودن داشته باشه. پس این نکته ای که از این معنا میتوانیم از کنم محضر شما که استفاده کنیم که متاسفانه در جامعه ما اینطوره. ببین در جامعه نبوی که ما گاهی از اوقات باید پیشرفت امر خوبیه، اما گاهی از اوقات باید درخواست کنیم که ما برگردیم به یک فتره قبل تو حوزه رفتارها، رفتارهای خصوصا رفتارهای مردمی. امروز باید ما درخواست کنیم بگیم خدای ما برگردیم به اول انقلاب، رفتارهامون برگردیم به اول انقلاب. اول انقلاب خب یادمون، اگر یه کسی یه 20 لیتری نفت گرفته بود دومش رو میبرد برای خونه همسایش میداد، برای اون کسی که نیاز داشت میداد. اما امروز این رفتارها کمتر شده مقداری، نه اینکه نیست، هست، اما مقداری کم رنگتر شده. در فقط در حوزه مردم صحبت میکنیم، کلام امام در حوزه مردمی است بیشتر، در حوزه حکومت صحبت نمیکنیم، اون جای خودش داره. اینجا در این بحثه، در حوزه مردمی، در جامعه نبوی. ما اگه بخوایم برگردیم به جامعه نبوی چه میشود؟ به جامعه نبوی، در فرهنگ جامعه اسلامی نبوی در زمان پیغمبر فرقی بین بلال، بین مقداد، بین سلمان، بین ابوذر نبود در حوزه رفتاری. در حوزه رفتار فرقی نمی کرد. این که حالا بلال سیاه چهره است، زبانش مثلا مخرج از کنم سین شین ندارد یا دارد، حالا یا این که از کنم محضر شما سلمان عجم است. بله بعد از پیغمبر این اختلاف طبقاتی در رفتارها بود، در بعد از جامعه پس از پیامبر، خصوصا در فرد دومی که بعد از پیامبر عهده‌دار و مسئولیت شد، یکی از اینا بود که در مدینه کسی غیر از عرب اجازه حضور نداشت، نمیتونست اونجا زندگی، مگه اینکه باسی مالیاتی پرداخت میکرد، جزیه‌ای میداد، خلاصه یک هزینه با تحمل میکرد. فقط از کنم که بعضی از افراد، حالا یکی از افراد این بوده که ایشون چندین هنر چون داشته، ایشون در مدینه اجازه زندگیش داده بودن که اونجا حضور داشته باشه. اما در نگاه جامعه رفتاری پیامبر تفاوتی وجود نداشت. بعد بریم یه مقدار این طرف جلوتر بیایم، در حوزه فرهنگ و جامعه حسینی، در فرهنگ امام حسین علیه السلام، در حتی در عاشورا، حتی در عاشورا در حوزه رفتاری میان رفتار با جون غلام سیاه و زهیر و بریر و اونایی که تمولی هم داشتن، امکاناتی هم داشتن، رها کردن آمدن، آیا از نگاه امام حسین فرقی بود؟ در نگاه امام حسین تفاوتی نبود، اما خالتون ناس مردم مخلوط بشید، مخالطه کنید به گونه ای که رد دیگه طبقه یک و طبقه دو نباشه، دست اول دست دوم نباشد، که متاسفانه در جامعه وجود داره. در فرهنگ رضوی اگر باز میخونیم، امام رضا حتی اون روز آخری که به شهادت میانجامید همه غلامانش رو صدا زد، گفت بیام بنشینند با هم غذا بخوریم، مطمئن بشود که اینا غذا خوردن. ما در یک نگاه تواضع امام رضا رو بررسی میکنیم، میگیم این با افرادی که در اصطلاح امروزی جزء طبقات 3 و 4 جامعه هستند، اون دهک‌های مثلا پایین جامعه هستند، اینا امام رضا اینا رو دعوت کرد در سر سفره خودشون، یا همیشه این سیر و سنت امام رضا بوده. این از این نگاه اگر نگاه بکنیم، مساق عمل به کلام امیر مؤمنانه، خالتون ناس مخلوط بشید به گونه ای که دیگه قابل تشخیص نباشه کی غلام است، کی مولاست، کی از کنم بزرگ است و چه کسی کوچک است. لذا اینا در رفتارهای حوزه‌های گوناگون رفتاری میشود، این رو از محضرتون که مورد توجه قرار داد. لذا حوزه رفتار، همون رفتار نیک و رفتار خوش رفتاری، یا حوزه عامیست، شامل همگان هم می شود. حالا انشالله در جلسات بعد بهش خواستیم خواهیم برداخت که اصلا اینجا فهمود خالتون ناس. برید شما هم تأمل کنید در روایات کلمه ناس به مخالفین اطلاق می شود، در بخشی از جاها، در بخشی از موارد. اینجا مقصود امیر مومنان خالتون ناس چیه؟ آیا فقط خودی هاست یا غیر خودی ها هم شامل می شود؟ حالا ممکنه فرقهایی قائل بشیم، بعضی اومدن حرف زدن، بعضی از آقایون گفتن در اینجا که این نا خالط الناس خطاب امیر مؤمنان مربوط به مخالفان است، ولی نمیشه این حرف خیلی پذیرفت که حتما اختصاص به اونجا داره، نه، چون خالط تعبیر ناس در برخی از موارد اون چنین آمده، ولیکن در بخشای دیگه به خود مؤمنین، به خود شیعیان و خودی ها هم تعبیر ناس شده. اما اگر هم تازه بخوایم بگیم عمومیت باید قائل باشیم براش، عمومیت باید قائل باشیم، این که حالا بعد در اینجا ارتباط خوشرفتاری آیا تابع حوزه اسلامه، آیا تابع حوزه اسلام نیست، فراتر از اسلام شامل می شود یا نمی شود، حرفای زیادی قابل تر هست در زیل کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که انشاءالله در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. فقط هفته آینده در مباحثه نهج البلاغه تعطیله، اما هفته بعد انشاءالله دوباره پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.